بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث ما در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام امشب 34مین جلسه است که توفیق خدا داده بحث میکنیم از پارسال و در این ایام 6مین 7مین جلسه است راجع به حقوق. دیشب و پریشب حق معلم بود و حالا حق شاگرد. شما میتونید همه اعتراض کنید که آقا ما که شاگرد نداریم. چرا؟ دارید. همه شاگرد دارید، همه، هم خانمایی که رو سر ما هستن، بالای سر ما تشریف دارن، جاشون اونجاست دیگه، هم آقایونی که خدمتشون اینجا هستیم در سالن پایین. شما به هر کسی که نهی از منکر میکنید، امر میکنید، تربیت میکنید، میشه شاگرد شما. شاگرد شما هست. یعنی شما به برادر کوچیکتون نمیگید آقا جون بیا نماز تو بخون. شما به شاگرد در مغازتون نمیگید که آقا جون درست کار کن، راست بگو، دروغ نگو، یا معمولا میگن امروزا دروغ بگو، نمیخواد بگی توریه کن، من اینجا وای میستم، تو بگو اینجا نیست، من اونجا هستم، تو بگو اینجا نیست. تو عرض کنم که وقتی که خواست پارچه رو بخره بگو به حضرت عباس پشمه، منظورت هم ریشت باشه. اینجوری میگیم دیگه. این میشه مستاد. البته استاد الکل هممون اون آقا هست، ابلیس، شیطان، استاد الکل فلکل، به هممون یاد میده، حق استادی هم داره، از همون بیشتر حق اونو ما رعایت میکنیم، نسبت به او ادب نشون میدیم، دو زانو در خدمتشون میشینیم، دعاش میکنیم، نسبت به او تواضع به خرج میدیم. و همچنین همه شما شاگرد دارید. وقتی که دو نفر محصل تو مدرسه نشستن، تو دانشگاه نشستن، این به اون میگه که بیا بریم جلسه مذهبی، تو مگه نمیخوای مثلا متدین باشی؟ یه خود پرهیز کن. این میشه شاگردش، چون داره چیز یادش میده، تعلیم میده. یعنی قیافه امر به معروف و نهی از منکر قیافه تعلیم و تربیته. همه ما استاد هستیم و همه ما شاگرد. امام سجاد علیه السلام در بند 19 رسالت الحقوق اینجور میفرماید: و اما حق رعیت کبل علم. کسی که رعیت توست در دانش، یعنی تو بهش علم یاد میدی، اما حق رعیت تو در دانش، فانت علم ان الله عز و جل انما جعلک قیما لهم فیما آتاک من العلم. اولین مسئله اینه که تو بدونی که تو قیم شاگردات هستی در دانشی که خدا بهش داده، بهت داده، خدا بهت داده این دانشو، خدا توفیق داده، بر سر راه یه معلمی قرار گرفتی، 4 تا کلمه یاد گرفتی، اون 4 تا کلمه رو الان میخوام منتقل کنی به دیگران. پس خدا اینو بهت داده، لطف کرده. یه وقت فخر نفروشی، سرغفلی از مردم نخواهی به خاطر این 2 کلمه که بلد بودی. فیما آتاک الله من العلم، یعنی خداوند تو را قیم قرار داده برای شاگردات در علمی که بهت داده. و فتح لک من خزائنه، خدا در خزینه های خودشو برای توی معلم باز کرده. حالا تو یه چیزایی بلد شدی، 2 فرمول بلد شدی، 2 مسئله شرعی بلد شدی، بلدی دیگه اینا رو، حالا که میخوای به دیگری بگین 2 مسئله شرعی رو، تو میشه معلمشون. اینو خدا لطف کرده، کلید خزانه علمشو به تو داده. فان احسنت فی تعلیم الناس، اگه خوب تعلیم بدی مردم را در اون کاری که دارین. این توضیحی که اول دادم برای این که شما فکر نکنین که فقط معلمین مدرسه هستن یا معلم ما هستیم فقط. چه بسا یه بچه بازاری حالت معلمیش خیلی بیشتر از ما باشه، ما خیلی رسمی معلمیم، ولی اون همینجوری که تو اتوبوس نشسته، تو تاکسی نشسته، صبح از منزلش میره بازار، از بازار برمیگرده، با افرادی که صحبت میکنه معلمه. اگر این ملاک ها رو ما همه جا داشته باشیم، خیلی اثر داره، خیلی اثرم داره، هم در بزرگتر از خودت اثر داره، هم در کوچکتر از خودت. ما حالا یه وقت با این خانواده های دوستانی که دوستان نوجوانی که با هم آشنا میشیم، مثلا با هم برنامه میذاریم، من به اینا میگم دسته کوزه، میگم ما دسته کوزه رو میگیریم، خود کوزه هم باش میاد. در واقع این دسته کوزه میشه معلم کوزه هست، بچه ها میشن معلم پدرشون، برای اینکه 2 کلمه میرن یاد میگیرن، میان تو خونه بیان میکنن، پدره میگه ای ببینم، منم بیام ببینم چه خبره، پس این میشه معلمش. میخوام بگم که مسئله تعلیم و تعلم یه مقام مطلق نیست. یه کسی مطلق معلم باشه، یه کسی مطلق شاگرد باشه. همه ما هم شاگردیم هم معلمیم، و خوش به حال اونی که بیشتر شاگرد باشه تا معلم بیاموزه، و خوش به حال اونی که وقتی شاگرده معلمم هست، یعنی اونایی که یاد میگیره به مردم یاد بده. که دین همینو به ما میگه، میگه هر چی یاد گرفتی اینا رو خرج کن، نگه ندار. اصلا در اسلام ما همیشه جیبمون از نظر مالی و ذهنمون از نظر علمی باید سالون ترانزیت باشه، همینجوری پول بیاد و بره. ما پول نگه داشتن در دین نداریم، ترانزیت بیاد و بره، خرج بشه، بیاد کسب کنی و مرتب خرج کنی. علمم همینطوره، مرتب بیاد تو ذهنت، ذهنت پر بشه و برگرده. فإن احسنت فی تعلیم الناس، اگه خوب تعلیم بدی مردم را، ولم تخرق بهم، به مردم خلاصه این لم تخرق بهم، اگه بخوام خیلی خوب معنا کنم که شما همه بفهمی، اینجوری میشه، خالی بندی نکنی، تعلیم بدی به مردم، خالی بندی نکنی، دروغ نگی. خرقه یکی از معانیش که نگاه کردم تو لغت 7-8-10 تا معنا داشت، یکیش این بود که با اینجا مناسبه. در تعلیم مردم، مردم رو گول نزنی، دروغ به مردم نگی، عوضی حرف به مردم یاد ندی، احکام حسابی بگی. فین احسنت فی تعلیم الناس ولم تخرق بهم ولم تزجر علیهم. لم تزجر علیهم یعنی مردم رو از تعلیم خودت منع نکنی. بابا دو کلمه بلدی، چرا بخل میکنی؟ هیچ یادم نمیره که یه خاطره دردناک برام مونده از دوران خیلی نوجوانی. آدم گاهی نتیجه یه چیزایی که میبینه عکسه، و به شما جوانها اینجوری عرض میکنم که سعی کنید از چیزایی که میبینید خیلی بدتون میاد و بده، شما تصمیم بگیرید عوضش، عکسش رو عمل کنید. ما خیلی جوان بودیم، شاید 15 سالمون بود، هنوزم این به اصطلاح لباس یالو کوپالو نداشتیم. تو محلمون یه هیئتی بود، بچه‌ها جوان‌ها گفتن که تو که طلبه شدی، هم بازیامون بودن، تو که طلبه شدی بیا برای ما صحبت کن. ما هم گفتیم چشم، میرفتیم و صحبت میکردیم. یه روز داستان حضرت یوسف علیه السلام رو من گفتم، یک کلمه است که اشتباه کردم. یه دونه یه مردی بود در پایین منبر، نمیدونم مال کجا بود، میگفتن که معلومات زیاد داره. اومدم پایین با یه تبختری، گو اینا چیه میگی؟ خیلی عوضی گفتی، مثلا داشت مشتی های چاله میدون سابق. گفتم که خب این همین عبارتی که میگم، بفرمایید من استفاده کنم. گو اهه، مطالبی که یه عمر دویدم یاد گرفتم به همین زودی به تعویل بدم؟ باید حالا حالا ها بدویی. هیچ وقت یادم نمیره، من تصمیم گرفتم از اون موقع 14 سالم بود، الان این قضیه مال 34 ساله، اون قیافه مردم یادمه مثل دیروز توی تکیه محلم و خیابون هاشمی. از اون وقت تصمیم گرفتم هر مطلبی هر چقدرم ارزشمند بود اگر بلد بودم در اولین محفلی که مقتضی دیدم بگم و بخل نکنم. ولم تزجر علیهم یعنی مردم رو منع نکنی از علم خودت، زجر ندی، منع نکنی. مطلبی که بلدی بگو خوب به مردم. یه فوت کوزگری بلدی در کار کاسبی به شاگردت یاد بده اگه میبینی که کشش داره، منع نکن، خوب تعلیم بده. اگه این کار کردی، زادک الله من فضله، خدا از فضل خودش برای تو زیاد میکنه. و این انت منعت الناس علمک، اما اگه علم داری مردم از علمت منع کنی، به مردم نگی، بخل کنی. او خرقت بهم عند طلبهم العلم منک، یا میان از تو چیز یاد بگیرن عوضی بهشون یاد بدی، بهشون دروغ بگی، خالی بندی کنی، یه حرفای دیگه یاد بدی. کان حقا علی الله ان یسلبک العلم، بر خدا حق است که علم تو رو از تو بگیره. و بهاءه، آخه علم برای آدم یه زیور میاره، یه زینت میاره، یه زیبایی میاره، یه مقبولیت میاره. دانش خدا حق داره این علم و زیوری که تو در اثر علم پیدا میکنی ازت بگیره. و یسقط من القلوب محلک، اگر کسی علم داشته باشه و به مردم نده و نگه، موقعیتش و محل و مکانت و منزلتش از دلها حذف میکن. چرا بلدی نمیگی؟ چرا نشستی تو خونه؟ چرا نشستی تو خونه درو باز نمیکنی مردم بیا؟ خیلی داریم کسانی که بلدنا، متاسفانه نمیگم. تو اینجوری نباش. این که نمیدونم گاهی بودید توی جلسات خصوصی، منم خیلی توصیه میکنم، میگم این حدیثو بچه ها یاد بگیرین، حتما امشب افطار سحر سر شام سر نهار برای خانوادتون بگید. این نشر علم دیگه، اثر میکنه، خدام توفیق میده. اگر علم ندادی به مردم، منع کردی یا دروغ گفتی، حق است بر خدا که زیور علم و علم را از تو سلب کنه و یسقط من القلوب محلک، محبت مردم از دل تو بره. در طول تاریخ هم اینجوری بوده. اون دانشمندی که دانششو آورده تو مردم، کتاب نوشته، ترجمه کرده، نمیدونم گفته، شنیده، تعلیم داده، یاد داده، خصوصیات، خدا رحمتش کنه، یه استادی من داشتم هر چی میگذره میبینم فوق‌العاده بوده، مرحوم عاشق ابوالحسن شعرانی، نظیرش توی سالهای اخیر نیومده در جامعیت. همه چی بلد بود، همه چی داشت، در خیلی از علوم و فنون متخصص بود. این اینجوری بود، مثلا در چه سطحی بود اون موقع آخر عمرش؟ در سطحی بود که برای استاد استاد من درس بگه، خیلی بالا بود. تابستون تمام میشد، اول پاییز میشد، میخواست درس شروع کنه. اولین نفری که میرسید بهش میگفتش که من از شما میخوام صرف میر به من درس بدی، میگفت باشه 8 صبح بیا. نفر دوم میومد میگفت اسفار به من درس بده، آخرین حد مثلا دروس فلسفه، میگفت باشه ساعت 9 بیا. سومی میرسید یه بازاری بود، میگفتش که من دلم میخواد بیام پیشت قرائت یاد بگیرم، مسائل شرعی یاد بگیرم، میگفت ساعت 10 بیا. چهارمی میگفتش که من میخوام پیشت درس خارج فقه بخونم، میگفت ساعت 11 بیا. وقتش اینجوری پر میکرد. برای ما خیلی عجیب بود و من ندیدم نظیر اون رو. یعنی از صرف میر درس میداد تا بالاترین دروس می نشست. اولین کسی که بهش مراجعه میکرد برای درس من در تهران بود. اولین کسی که بهش مراجعه میکرد در مثلا مثل این که حالا برای اینکه شما به اصطلاح خوب بفهمید، یه کسی هست که فوق تخصص قلب داره. اولا اینا هیچ وقت درس خصوصی نمیدن، همیشه تو دانشگاه، حقشون هم اینه. اصلا اینا مشاور برای نوشتن تز هستن، برای کسانی که مثلا در تخصص تز می نویسن. حالا فرض کن یه کسی که فوق تخصص قلب داره، یه کسی اول سال تحصیلی می اومد می گفت آقا من خصوصی می خوام بیام پیشت انگلیسی بخونم، ABCD بیا ساعت 8 بیا. دومی می اومد می گفت من رساله ای دارم در فوق تخصص دارم می نویسم، می خوام با شما مشاوره کنم، می گفت ساعت 9 بیا. خیلی نادم فوق العاده است و در طول تاریخ نشون داده دانشمندانی که خودشون رو و علمشون رو و دانششون رو در اختیار مردم گذاشتن، خدا یه آبروی داده در طول تاریخ که هست. یکی از اونا مجلسیه، رضوان الله علیه. خب اما معلم باید در جان خودش یه شرایطی داشته باشه که اینا رو میخوام بگم با تکیه بر چند حدیث. بخوام خیلی متفرق به اصطلاح داستان بگم، مثال بزنم، خیلی دارم ولی طول میکشه. معلم باید شرایطی داشته باشه، نه اینکه من در خونمون بنویسم تدریس میکنم معلم هستم. گفتم صبح که سوار تاکسی میشی میری تا خونه، بعد صحبت میشه آقا شبا کجا میری؟ میگه شبا میرم فلان تکیه، فلان هیئت، فلان مسجد. میگه تو هم بیا. آقا چی گفت دیشب؟ اینا رو گفت. چی صحبت کرد؟ اینا رو گفت. تو میشه معلم اون. معلم باید در جان خودش شرایطی رو داشته باشه. یک، باید برای تعلیم گرفتن اهلیت داشته باشه. اهلیتش یه کسی امضا کنه، خلاصه یه کسی اجازه تعلیم بهش بده. اجازه تعلیم نه کتبی، حالا حتما یه مدرک نیست. به کسی که ازش یاد میگیری بگو که من میتونم صحبت کنم، چجوری امر به معروف کنم، چجوری نهی از منکر، این هم اجازه تعلیمه. میتونم من یه جلسه درست کنم برای بچه های جوانتر از خودم درس بدم؟ بله. اهلیت تو یه معلمت، یه بزرگتره، تثبیت کنه و امضا کنه. و به شما جوانا، دخترها و پسرها میگم که در دوره غیبت کبرا دین و امام زمان و خدا بسیار 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 غریبن و نیاز این هست که شما معلمی کنی و شاگردی. یعنی میتونی شما دختر خانم هستی میتونی تو فامیلا 10 تا دختر راهنمایی رو جمع کنی هفته یه ساعت فقط تعلیم قرآن بدی، قرآن یاد بده، جمع کن دخترها رو، دختر خانم بگو من میخوام قرائتتون رو درست کنم، به شما قرآن تعلیم بدم، ببین چقدر برکت میکنه. تو بلدی، یه دفعه رساله رو نصفشو خوندی بلدی، پسرای فامیل رو جمع کن بگو میخوام بهتون رساله یاد بدم. بزرگتر خانواده هستی، 5 تا خانواده 10 تا خانواده رو جمع بکن بگو که آقا میخوام یه جلسه فامیلی داشته باشیم، خواهرها و برادرها، عوض این که از دلار بگیم، از طلا بگیم، از سیاست ببافیم، از نمیدونم شهر بگیم، هی غیبت کنیم، هی تهمت بزنیم، بالا بریم پایین بیایم، حرفای بیخود بزنیم و تلویزیون هم اونجا روشن باشه، از بیکاری بگیم بیار ببینیم فیلم جدید چی داری آپ تو دیت، عوض اینا بگو آقا قرار باشه تو جلسه فامیلی هر روز، هر دفعه، هر هفته که جلسه فامیلی، یه رو وقتتون رو به من بدین، من میخوام با این جوانا صحبت کنم یا با غیر جوانا، یه دونه حدیث بخون، یه دونه داستان بگو، یه چیزی بگو، جا میفته، جالب. همه شما میتونید این کارو بکنید، ولی چون در معرضش قرار نگرفتید فکر میکنید که نمیشه. این خیلی موثره. آخوندا معمولا، ما آخوندا و روزه خونا معمولا تو خانواده های خودمون نفوذ نداریم، چون میبینن که اونی که بیرون هستیم تو این نیستیم، مرتعرف نداره که. ما در یکی از سفرهایی که در چند سال پیش در تابستون به خاطر وجود کسالت به اصطلاح یه ییلاق در تهران منزل یکی از دوستان رفته بودیم، بچه‌هامون خیلی کوچیک بودن، گفتم بچه‌ها بیاین ما صبح‌ها بعد از صبحونه یه ساعت جلسه داشته باشیم. اول اینا تهاشی داشتن، نمی‌دونستن اصلا چیه. گفتن جلسه چی؟ گفتم حالا من میگم. یکی مسئله بخونه از روی رساله، یکی داستان بگه، یکی از داستانهای دانشمندان رو بگه، این فواید الرضویه مرحوم آشغ‌عباس قمی رو ما همراهمون برده بودیم، منم روزه میخونم. باور کنید به قدری مفید، گرم، عالی بود که ما مسافرت های بعدی که میریم معمولا خود بچه ها پیشنهاد میکنن، میگم بعد از صبحونه ما جلسه داشته باشیم. یکی مسئله میگه، یکی داستان میگه. عید پارسال که با یکی دیگه از دوستان ما خانوادگی مسافرت کرده بودیم این بود، یکی مسئله میخوند، یکی از ملاقات های امام زمان رو میگفت، ما هم روزه میخوندیم، مجلس تذکر، مجلس روزه، باید یاد بدیم به بچه ها. یعنی باید ما تعلیم بدیم تا بچه ها تعلیم بگیرن. شما پدرها فکر میکنید در بچه هاتون نفوذ ندارید؟ فکر میکنید. اگه اینجور برنامه ها رو داشته باشیم بسیار نفوذ داریم، هم علقه و رفاقت بیشتر ایجاد میشه، هم حرف شنوی پیدا میکنه، هم برکت پیدا میکنه. همش آخادم مسافرت هم که میره شمال میریم، همش خسته میشه، زیارت که نداره که. خب رفتیم دریا اومدیم خسته شدیم، تلویزیون نگاه که بازم خسته شدیم. اما اگه یه برنامه جدی داشته باشیم هیچ وقت آدم خسته کننده نیست. تو پرانتز عرض میکنم، من نوع دوستان جوانم و تو مسافرت ها پیدا میکنم، چون تو مسافرت ها معمولا وقتی میریم یه برنامه اینجوری داریم، یه برنامه صحبت، درس، خوندن یه کتابی، رساله، صحبت، سوال جواب، خیلی شیرینه، خیلی هم جالبه، میگیره. پس ما باید تعلیم بدیم. از بزرگترها اهلیت خودمون رو تایید بگیریم، تو راه این باشیم. دو، علم رو ذلیل نکنیم و به غیر اهلش ندیم. یعنی چی؟ این خیلی باب وسیعی است. اینو اینجوری عرض میکنم، هر حرفی را، هر دانشی را هر جا مطرح کردن طرف کشش نداره، در سطح خودش مطرح کن. هر چیزی که برای کسی میخوای مطرح کنی در سطح خودش مطرح کن. برای نوجوان 9 ساله 10 ساله نمیشه مسائل دانشگاهی گفت و بالعکس، باید برای هر کسی در سطح خودش حرف بزنی. مهمترین مسئله برای معلم بودن اینه. گفتیم منظور از علم چیه؟ علمی که انسان رو به خدا نزدیک کنه. پس کسی که معلمه و میخواد تعلیم بده، سومین شرطش اینه که خودش عامل به علمش باشه. این خیلی اثر میکنه. اینو شما بدون. اگر به دوستت میگی دروغ نگو تو معامله، اگر خودت عامل باشی 100 اثر میکنه، اگر عامل نباشی 2 اثر میکنه. و به شما بشارت میدم آقایان و بانوان، اگر شما خودتون آدمای راستگو باشین لزومی نداره بگین دروغ نگو، خودش نشت میکنه. من یه مثال خیلی به اصطلاح عادی برای شما میزنم. مستمعین ما نوعاً تو یه رب به اول جلسه حاضرن، خیر از اینه؟ تو یه رب به اول جلسه معمولاً مستمعین ما از 90 تا 95 درصدشون حاضرن. چرا؟ برای اینکه میدونن که ما صبر نمی کنیم، سر ساعت شروع میکنیم. اگه شب جمعه 8 الان مثلا یه رب به 9 دیگه شروع میکنیم، صبر نمی کنیم، همه عادت کردن. شما میتونید حساب کنید رو وقت جلسه، میگید سر ساعت شروع میشه، یه ساعت تا یه ساعت رو هم صحبت میشه، یه رو هم پرتشه، چایی نمیدونم پذیرای بعدم میریم، میتونی قرار بعد بذاری. پس من با منظم شروع کردن جلسه عملا به شما گفتم که من سر ساعت شروع میکنم، شما میکاره میکنید. یه شب به یک آقایی گفتم که ما شب جمعه جلسه نه ببخشید، یه جایی ما به اصطلاح روزه داشتیم پارسال ماه رمضان، آخرای ماه رمضان، یه آقای از فامیلای صابخونه رو من گفتم که روزه است، گفت میام. گفت کی شروع میشه؟ گفتیم که یه رب به 9. اون آقا حدود 10 اومد، دید همه دارن میرن. وقت اومد گفتم چرا انقدر دیر اومدی؟ گفت شما که گفتی یه رب به 9. گفتم اینا میگن یه رب به 9، لابد 9 و نیم شروع میشه، تا قرآن بخونن، تا مدعا بخونن، تا آقا بره میشه 10، من یه وقتی برسم که گل مجلس برسم. اومدم دیدم تموم شده، گفتم نه، ما میگیم یه رب به 9، کارمون جاستان تایمه، سر ساعت. اگر من سر وقت شروع کنم و به شما بگم سر وقت بیا، دارت اثر میکنه. نگم هم چون میفهمی سر وقت شروع میکنم، دارت اثر میکنه. اما اگر من بگم آقا خیلی آدم منظم باشینا، ولی خودم عوض 8 شبای جمعه 8 و نیم شروع کنم، اثر میکنه؟ نمیکنه. عامل به علم خودمون باشیم، میدونیم که نظافت خوبه، نظیف باشیم. میدونیم نظم خوبه، منظم باشیم. میدونیم دروغ بده، راستگو باشیم. اگر شما راستگو باشید، خود به خود شاگرد شما از راستگویی شما حساب میبره. جالب بود که چند روز پیش یه به اصطلاح یه جفت زوج آمدن، البته گلهای کوچیکی با هم داشتن. اولین حرفی که زدن به هم دیگه اینه، یکی گفتش که ایشون، یکی از خواستاش اینه که اصلا دروغ نمیگه و همیشه راست میگه. خیلی ارزش داره، این خیلی ارزش داره. این چقدر جالبه، دو نفر با هم دعوا دارن، اومدن طرح دعوا، ما رو به عنوان حکم قرار دادن. در اولین قدم طرح دعوا شاکی میگه که ایشون دروغ نمیگه، همه حرفاش راسته. چقدر ارزش داره؟ یعنی راستگویی و صداقت چیزیست که حتی شاکی انسان رو هم به زمین میزنه، خاضع میکنه. پس باید معلم به علم خود، یعنی حق شاگرد بر معلم اینه که آدم به علم خودش عمل کنه. اگر ما به علم خودمون عمل کنیم، بچه ها دیگران بهتر تربیت میشن. قرآن آیه 44 سوره بقره میفرماد که تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. آیا مردم رو به نیکی دعوت میکنید اما خودتون فراموش میکنید؟ یعنی مردمی که به نیکی دعوت میکنه خود فراموش نکن، اونی که میگی بهش عمل کن، اونی که توصیه میکنی بهش عمل کن. به امانتداری توصیه میکنی شاگردتو، خودت سعی کن امانتدار باش. به راستگویی توصیه میکنی، سعی کن خودت راستگو باشی. به نظم و نظام توصیه میکنی، سعی کن خودت نظم و نظام داشته باشی. و همچنین این یکی دوتا روایت که خیلی ناب و عالیست براتون میخونم. روایت اول از کتاب کافی عربی جلد 1 صفحه 28 باب علم، امام صادق علیه السلام در اون آیه ای که انما یخشى الله من عباده العلماء، که سوره فاطر آیه 28، انما یخشى الله من عباده العلماء، یعنی علما و دانشمندان از خدا میترسن، یعنی علم علما طوری است که خدا ترسی میاره، از خدا میترسه. عالم و دانشمند دانشش یه جوریه که خدا ترسی میاره. معلوم میشه علمش، رکن اساس علمش اینه که خدا هست، خدا ناظره، خدا میبینه. خدا میبینه؟ نه، گناه نمیکنه. خدا میبینه جهنم هم هست، خدا میبینه دروغ نمیشه گفت، خدا میبینه نمیشه پرده دری کرد، خدا میبینه نمیشه طغیان کرد، خدا میبینه نمیشه عصیان کرد. خدا میبینه، خدا هست، خدا همه جا هست. یعنی اینجا هم که الان من دارم در جای پنهان و مخفی گناه میکنم هست، پس گناه نمیکنم. این دانشه. انما یخشى الله من عباده العلماء. امام صادق علیه السلام دارن عالم را تعریف میکنن، ما باید بریم دنبال همچین کسانی. امام صادق، من میخوام معلم بگیرم، میخوام معلم بشم، چی داشته باشم؟ ملاک برای معلم شدن و معلم گرفتن چیه؟ من صدقه فعلهو قولهو، کسی که عملش گفتارش رو تصدیق میکنه، یعنی عملش میگه گفتار من راسته، کردارش گفتارش رو تصدیق میکنه، یعنی کردارش با گفتارش یکیه، اون وقت یه مرحله بالاترم داره، اینو میگن عالم. کسی که کردارش با گفتارش با عقیدش یکیه بهش میگن صدیق، از صدیقون، خیلی راستن، خیلی درستن، قولش با گفتارش با ذهنش با هم یکیه، همه با هم یکیه. میدونین چرا حرفای من در شما اثر نمیکنه؟ برای اینکه اینجوری نیستن. این همه اصلا کلامکم نورون و امرکم رشدون و وصیتکم التقوا. کلام خدا نوره، کلام ائمه نوره، چون نوره هر جا بیاد تاریکی رو باید روشن کنه. این کلمات، این همه حدیث میخونیم، چرا تاریکی رو روشن نمیکنه؟ چون گوینده اینجوری نیست. اگر ما سعی کنیم که عالم باشیم، عالم یعنی کسی که من صدق فعله قوله، تصدیق میکنه گفتکردار او گفتار او را، و من لم یصدق فعله قوله فلیس به عالم. اما اگه کسی کردارش با گفتارش یه جور نیست، این عالم نیست، این بار میبره رو دوشش. این کتاب خونه متحرکه، خیلی که بلد باشه کتاب خونه متحرک فایده نداره. چرا؟ برای اینکه کردارش با گفتارش با هم تطبیق نمیکنه. دوباره امام صادق علیه السلام فرمود که در همون جلد و همون صفحات، العلم مقرون بالعمل، علم با عمل به هم چسبیده است. العلم مقرون بالعمل، علم و عمل با همه. فلانی خیلی علم داره ولی عمل نداره، علم نداره، این علم نیست. چون گفتیم علم، علمی است که ما را به خدا برسونه. و من فمن علم عمل، کسی که میداند عمل میکند. و من عمل علم، کسی که عمل میکند معلومه که میداند. والعلم یهتف بالعمل، یهتف با هی دو چشم، هاتف یعنی اونی که ندا میده، پیام میده، فریاد میزنه. به تلفن میگن عربا هاتف، به تلگراف میگن هاتف، اینا که پیام میدن. والعلم یهتف بالعمل، علم پیامش عمله، یعنی یه پیام داره علم و اون عمله. فإن اجابه، اگر جوابش بده یعنی عمل کنه، کسی به من پیام میده که من علم تو هستم، باید عمل کنی یا اگر عمل کردم، فإن اجابه، اگه جواب دادم، و الا ارتحل عنه، و الا خدا اون علمشو میگیره. پس ما باید علمی که یاد میگیریم عمل کنیم. چون من دارم توی یه سالونی که شب ما رمزونه و با شما صحبت میکنم، نه تو مدرسه های اسکولاستی که مسیحی ها که یه بحثای ذهنی کنم، اینو عرض میکنم. خب ما چیکار کنیم حالا که علم با عمل داشته باشیم؟ کلید اصلیش توالی در شنیدن و تذکره. کلید اصلیش نمرت 20 شبای ما رمزون، میری یه جایی، میری یا اینجا یا هر جایی، جایی بهتر از اینجا، گوارایت باد. ولی فقط مال ما رمزون نیست، لذا ما رمزون خیلی روبراهی، خیلی سبکی، خیلی نرم هستی، خیلی رو فرمی به قول معروف. اما بعد از ما رمزون دوباره تا محرم دیگه فایده نداره. اگه میخوای علم با عمل داشته باشی، یه برنامه‌ای بذار برای خودت، منظم باشی. چطور؟ میگه آقا یادش بخیر یه وقتی استخر رو منظم میرفتیم، خیلی خوب بودیم، هیچ کمر درد نداشتیم، حالا که دیگه همه دردها واقعا خیلی بد شده دیگه. مرتب پیاده روی میکردیم، مرتب استخر میرفتیم، مرتب ورزش میکردیم. ورزشی که تعطیل کنی، از اون اولی هم خرابتر میشه بدنت. یه روایتی دیگه، ان العالم اذا لم يعمل بعلمه، عالم فقط ابا عمامه نیستا، همه شما عالمید و همه شما معلمی و همه خانمایی که بالا هستن، چون با مردم ما صحبت میکنیم کله کوه که زندگی نمیکنیم، ته درم زندگی نمیکنیم، تو غار و بیشم زندگی نمیکنیم، ارتباط داریم. همه شما معلمید بی استثناء و همه شما شاگردید بی استثناء. وقت ببین معلم کی اثر میکنه. ان العالم اذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب. زلت با رزه یعنی میلغزه. اگر عالم به علمش عمل نکنه موعظش از دلها لیز میخوره، اثر نمیکنه. حالا ملاک این که ما این هم موعظه میکنیم شما گوش نمیکنین همینه، برای اینکه گوینده عالم نه تعارف نداره. اگر عالم به علمش عمل نکند علمش موعظش از دلها لیز میخوره. کما یزل المطر عن الصفا، همونطوری که باران رو صخره‌های بزرگ سر میخوره میاد پایین نمیمونه که، اما تو زمین هموار خاک یه قطره بارون تا سیل بارون فرو میره. یه جمله از علی علیه السلام هست، شاید بعضیاتون شنیده باشید، خیلی جمله تکون دهنده است. آدم قصه میخوره برای امیرالمومنین علیه السلام. اینا چه قصه هایی داشتن، چه ناراحتی هایی داشتن. دو تا صلوات قرار بفرمایید تا بگم. علی علیه السلام فرمود که قسم زهری رجلان، قسم با قاف و صاد، زهر با قین زین یعنی پشت، پشت منو دو گروه شکوندن، دو گروه کمر منو شکستن. علی علیه السلام میگه قسم زهری رجلان، دو گروه پشت منو کمر منو شکستن. عالمون متحتک و جاهلون متنسک. یکی دانشمندی که پرده دری می کند، پرده تقوا و پاکی و طهارت و قداست را می دارد. عالمون متحتک. گفتم منظورم از عالم معممین نیستن. شما وقتی میرید دانشگاهی استادی دارید، استاد فیزیک، هیچ ربطی به خداشناسی نداره استاد فیزیک، اما وقتی درباره خدا نق میزنه شما میپذیرید، خیلی باسواده. وقتی شما میرید پیش یه طبیبی که خیلی تخصصش بالاست و تشخیصش فوق‌العاده است، روز ما رمضان میگه که روزه ای بابا تام گل خوردی، روزه ای دلت تکون میخوره، یه دکتر فوق تخصص 20 سال امریکا درس خونده، این روزه رو مسخره لابد یه چیزی هست؟ هیچ ربطی به روزه نداره، تخصصش در قلب نه در دین، ولی دل تکون میخوره. این حساب کاره. چون اینجوریه این عالم متحتکه، یعنی حد که حرمت قانون خدا میکنه، پرده دری میکنه به قانون خدا. این پشت علی رو شکسته. عالم متحتک یعنی عالمی که حد که حرمت میکنه. وقت این عالم اگر خدای نکرده عالمی باشه که علم دین خونده باشه، تابلوی دین به سرش گذاشته باشه، پرچم دین به دوشش باشه، دیگه بدتر. عالمون متحتک حد که بکنه. خیال نکن فقط به خودم میگم، تو هم که تو بازار وجهه مذهبی داری میان به من میگن، میگن فلانی هم که ریش داره، فلانی هم که حاجیه، اونم که هیئتیه، اونم که 10 روز خونش روزه میخونه، اونم که غذای عاشورا رو میده، اون دیگه چرا ربا، اون دیگه چرا نزول، اون دیگه چرا درصد، میان میگن اون دیگه چرا اینجوری رفتار میکنه، اون دیگه چرا با زن نامحرم تو مسافرت دست میده. شما خیال میکنه نمیگن؟ میگن. این شما عالم متحدق میشی خدای نکرده اگه اینجوری باشی. این که بچه مذهبی بود، من تو چمنهای دانشگاه دیدم که نمیدونم نشسته دل میده و نخ میگیره. عالم متحدق یعنی دانش داره، میدونه اینا بده، یه چیزایی بلده، اما در این حال حد که حرمت میکنه، این پشت علی رو شکسته. کاش که ما چیزی نمیدونستیم، کاش که تو جنگل ها این که میگم کاش واقعی نمیگم، یعنی حالا که بدیم میگم، کاش که تو جنگل ها زندگی میکردیم و این حرفا به گوشمون نخورده بود. ولی الان خیلی مسئولیت داریم. نگو که من مسئولیت ندارم. کلکم راین و کلکم مسئولون ان رعیته. اونی که پشت امیرالمومنین رو شکسته، مصداقش همه ما میتونیم باشیم. من بیشتر، شما کمتر. من 100%، شما 50%. برای اینکه تو هم میدونی یه چیزایی، مذهبی هستی، به بچت مذهب میگی، میگی نماز بخون، میگی روزه بگیر، قیافه مذهبی داری، تو چادری هستی، تو ادعای مذهب میکنی. میگم آقا عروس تو سر باز و با یه توری تو خیابون نچرخون. میگه که شب عروسیه، یه شب که اب نداره. فلان حاج آقا رو دیدم عروسشو سوار کرده بود، خودش هم تو ماشین پشتی بود دور خیابونا، چادر سرش نبود. این عالم متحده که پشت علی رو شکسته، عالمون متحتک. میگم که آقا برای دختر و پسر جوان که دارن عروس و دامادن سر سفره عقد هستن، نمیشه فوتوی مرد بیاد فیلم برداری بکنه. آخه این عروس نامحرمه. حالا یه روز اون سرش پایین بود. میگم آقا این خیلی بده. میگه نه، فلان حاج آقایی که اتفاقا تو جلسات تو هم تمام اینایی که میگم با این دوتا گوشای آبی خودم شنیدم ها، میگه فلان حاج آقایی که تو جلسه تو بود پسرش داماد میشد، من خودم دیدم عکاس مرد رفت تو. من چی بگم جوابشو؟ این عالم متحتکه. و همچنین هممون هستیم، هممون گرفتاریم. پشت مرا شکست دو گروه، عالمون متحتک و جاهلون متنسک. یعنی نادانی که قیافه مذهبی به خودش گرفته، نماز شب میخونه، منبر میره، جاهل چیزی نمیدونه، ریش گذاشته، پرچم دین ورداشته، جاهل چیزی نمیدونه، متنسکه یعنی قیافه عمل به نسک و احکام شرع به خودش گرفته، زهد به خودش گرفته، پدر مردمو در میاره در اثر جهل. حرام را حلال، حلال را حرام، مستحب با مکروه، مکروه را مستحب. این دوتا پشت امیرالمؤمنین را شکستن. پس باید علم یاد بگیریم و در مقابل اون علم عمل کنیم. فالجاهلو یغش الناس به تنسکه. جاهل مردم رو در غش قرار میده، میپوشونه، میپوشونه حقیقت رو براشون، میپوشونه، گول میزنه به خاطر تنسک خودش. به به به، پیشونیش پینه بسته ولی هیچ شعور نیست، فقط شعاره. خیلی قیافه ظاهر آراسته است اما از علم و دانش خبری نیست. والعالم ینفرهم، خیلی جمله جالبی به کار برده، فالجاهلو یغش الناس بتنسکه والعالم ینفرهم بتحتکه. عالم برای مردم نفرت ایجاد میکنه، مردم منفور میشن. والعالم ینفرهم بتحتکه، با حد که حرمت دین و دامن تقوا چیکار میکنه؟ مردم رو از دین بری میکنه. چون تقوا نداره، چون رعایت قداست نمی کنه، چیکار میکنه؟ مردم رو از دین برمیگردونه. لذا به شما میگم، گفتم من و امثال من صد، اما تو هم اینجوری نیست که اینجوری نباشی. تمام اینایی که شمایی که اینجا نشستی به نام آدمای علاقمند به مذهب در محیط کارتون معروف هستید. خدا این آبرو رو به شما داده. مسئولیتمون خیلی سنگینه. من بارها میگم که خدایا به من توفیق بده که با این جوانا که هستم حد که پرده دری نکنم که اینا از دین برگردن. اینا منو به عنوان دین میشناسن، بیچاره ها، فلک زده ها. اینجوریه دیگه، مردم اینجوریه دیگه، ما رو به عنوان دین میشناسن. اگر من پرده دری بکنم اینا از دین تو زده میشن. شما نخیال کنید من این دعا رو میکنم، ائمه هم اینجوری میگن. خدایا به ما توفیق بده با مردم که هستیم جوری عمل کنیم باطن و ظاهرمون یکی باشه. اگر باطن و ظاهرمون دوتا باشه بالاخره نشت میکنه، بچه من میاد برای شما نقل میکنه که این بابای من که به شما میگه ما رمزون هر شب سلسه آخر شب حتما 11 رکعت و هر چقدر مختصر بخونید خودش میگیره خود رو پفش بلند میخوابه. بالاخره اینجوریه دیگه. من که میگم که شما نمیدونم موسیقی گوش نکنید، موسیقی نداشته باشین تو مجالستون، این کار نکن این کار نکن، اگه خودم داشته باشم بالاخره نشت میکنه. بچه من به رفیق خصوصیش میگه، اون یکی دیگه میگه به گوش شما میرسه. وقت چی میشه؟ نفرت ایجاد میشه از مذهب. از اون طرف ما در طول تاریخ دانشمندانی داشتیم، عاملینی داشتیم که با عمل خودشون همین جوری نور تشعشع کردن از وجودشون. در بازار داشتیم و داریم، در خیابون داشتیم و داریم، در دانشگاه داشتیم و داریم، در مدرسه داریم، در میان خانم ها داریم، در میان آقایون هم داریم. اینه سوم. چهارمین وظیفه ای که معلم نسبت به شاگردان داره حسن خلق، تواضع، رفق، رفاقت. حسن خلق، بابا طلبکار که نیستی از مردم. حسن خلق، تواضع، رفق. امام صادق علیه السلام فرمودن که کافیه جلد 1 صفحه 29 خیلی بلدی باید بیشتر بیای پایین، خیلی دانشمندی باید بیشتر تواضع نشون بدی، خیلی درس خوندی بیشتر باید کوچکی بکنی. تازه باید بفهمی، چون آدم مادامی که درس نخ، مثلا من از نجوم الان هیچی نمیدونم، خب هیچی نمیدونم، ولی از نجوم اگر 5 تا کتاب خوندم تازه میفهم نجوم چه علومی داره، من هیچی نمیدونم. پس توازنم بیشتر میشه، طبش هم همینطوره، عقایدش هم همینطوره، حدیثش هم همینطوره. هر چه مخصوصا علوم دین، هر چقدر در علوم دین بیشتر پیش میری باید توازنت بیشتر باشه. اگر توازنت بیشتر نشد، هنوز تکبر داری، هنوز گردن فرازی میکنی، بدون که این علوم شیطان بهت یاد داده و علم نیست، نه جهل، فضلم نیست. هر چقدر بیشتر یاد میگیری باید کوچیکیت نسبت به دیگران بیشتر باشه. لذا مرحوم شهید در منیت المرید میگه حسن خلق، تواضع، رفاقت. امام صادق فرمود کان امیر المومنین علیه السلام یقول، امیر المومنین علیه السلام میفرمودن که ان للعالم ثلاث علامات. عالم چند تا علامت داره؟ 3 تا علامت داره. خیلی جالبه، خیلی محک خوبیه دیگه. میگم فلانی خیلی دانشمنده، با این 3 تا علامت سعی کنید اونو محک بزنید، تست کنید. خیلی تستش راحته، همین مثل این تست پنیسیلینا که هست، یه ذره میزنه، یه ذره، یه چند اپسیلون چند سیسی میزنه، خیلی کم. بعد 10 دقیقه صبر کن بشین اونجا، اگه سرش گیج رفت، ضعف کرد، نمیدونم خارج پیدا کرد، قرمز شد، نزن. خیلی تستش راحته. ان للعالم ثلاث علامات. هر کسی گفتن عالمه، بچه‌ها گرایش پیدا نکنیم مگر اینکه این ستاده داشته باشه: العلم و الحلم و سمت با صاد. علم، حلم، سمت. یکی دانشمنده، یکی بردبار و خوش اخلاقه، یکی هم سکوتش بیشتر از سخن گفتنشه. میگن طبل تو خالی صدا میکنه، ولی هیچ وقت تو پر صدا نمیکنه. طبل علت که صدا میکنه چون تو خالیست. وقت ببین چه عبارتی امیرالمومنین به کار برده: ولی المتکلف ثلاث علامات. متکلف یعنی کسی که به زحمت خودشو میخواد عالم نشون بده. قیافه عالم میکردی هیچی بلد نیستم، اما پوز خالی جیب خالی، جیب پوز عالی جیب خالی. خیلی مهمه. ولی المتکلف ثلاث علامات. متکلف یعنی کسی که با کلفت، با زحمت. تکلف یعنی به زحمت انداختن، با زحمت سعی میکنه خودشو عالم نشون بده، فقط ظاهری آراسته میکنه. این 3 تا علامت داره. چیه؟ یونازع من فوقه بالمعصیه، با کسانی که مقامشون بالاتر از اوست با گناه باشون نظام میکنه. با گناه باشون نظام میکنه یعنی چی؟ یعنی من نه که علم ندارم، با زحمت به مردم میخوام خودم معرفی کنم که من دانشمندم، کسی که بالاتر از منه و بهتر از منه نمیتونم ببینمش، غیبتشو میکنم، تهمت میزنم، شخصیتشو خرد میکنم، حرف میزنم دنبالش، نمیتونم ببینم. با معصیت و گناه کسی که بهتر از منه میکوبم. یونازع من فوقه بالمعصیه، کسایی که بالاتر از او هستن، بهتر از او هستن. میگم فلان شخص خیلی خوب کتاب مینویسه، خیلی خوب کتاب. میگم، ولی پالانش کج است. این اصطلاح قدیمی نجفه. با گناه باش منازعه میکنم، این علامت اول. و یظلم من دونه بالغلبه، کسی که کسانی که پایین دست خودش هستن بهشون ستم میکنه با غلبه و چیرگی، با زور. طرف پایین تر از خودش، سوال میکنه این بلد نیست، میگه ادب داشته باش، میدونی من کیم؟ من همانم که رستم بود پهلوان. میدونی من کیم؟ من فلانی هستم. باش سوال من جواب بده. به کسانی که زیر دستش هستن ظلم میکنه با غلبه و چیرگی، این دوتا. و یظاهر الظلمه، ستمگران را پشتیبانی میکنند. ال نداره دیگه، مجبور با ستمگران بسازه که بتونه خودشو عالم جا بزنه. در طول تاریخ همیشه اینجوری بودن. و یظاهر الظلمه، ستمگران را پشتیبانی میکند. حالا وقتشه که در آخرین لحظات عرایزم، خیلی حرف دارم ولی این روایتی رو که دیشب گفتم حالا متنشو بخونم راجع به حضرت عیسی علیه السلام. کتاب کافی جلد 1 صفحه 29، کتاب علم کافی. عیسی ابن مریم گفت یا معشر الحواریین، ای دوستان من، اطرافیان من، لی الیکم حاجتون، با شما کار دارم، فقزوها، خواهش میکنم این حاجت منو بدید، خواهش میکنم این کار برای من انجام، با شما کار دارم، خواهش میکنم کار من انجام بدید، کمکم کنید. قالو قضیت حاجتو که یارو الله، اینجوری گفت که کسی ممانعت نکنه، من با شما یه کاری دارم، خواهش میکنم اجازه بدید کارم انجام بدم. گفتن کارت انجام شده است، حاجتت برآورده شده است، هر چی گفتی امرم و تا. خب فقام، بلند شد، فغسل اقدامهم، پای دونه دونه حواریون رو عیسی شست. عیسی مسیح پیامبر اولوالعزم اول اینجوری قول گرفت ازشون که من با شما کار دارم، گفتن کارتو بگو، هر چی بگید سمعن و طاعه، پای دونه دونه شون رو شست. فقالو کننا نحن احق به هذا یا روح الله، ما سزاوارتریم، ما شاگردای تو هستیم، ما مریدای تو هستیم، ما باید پای تو رو بشوریم. فقال ان احق الناس بالخدمه العالم، فرمود سزاوارترین مردم به خدمت برای مردم عالم و دانشمنده. یعنی هر چقدر علمت بیشتر باشه باید خدمتت بیشتر باشه به مردم، تواضع بیشتر کنی، رقت بیشتر کنی، مرافقت بیشتر کنی. عیسی مسیح پای شاگردانشون، دیگه بهتر از این میخوای؟ اگر شما به من که نه معلم شما نه استاد شما، نه شما شاگرد من هستی، فقط یه قیافه برای خودم درست کردم، میخوام بگم که بله من تابلو نئون هستم از دین، به من بگین که اون حوله رو به من بده، به من برمیخوره. بعدم به خاطر اینکه برخورده به منو توجیه کنم میگم تو به اسلام توهین کردی، یعنی در یه معادله خیلی صریح خودم مساوی با اسلام میدونم، شما همینطوری هستید. یعنی ما کبر و غرور و تکبر و خودمونو معمولا توجیه میکنیم با اسلام. بعد فرمود که عیسی ابن مریم فرمود انما تواضعتو، من این تواضع رو کردم ها کذا، لکی ما تتواضعوا بعدی فی الناس کتواضعی لکم، این تواضع انجام دادم به شما که شما بعد از من که من از دنیا رفتم صعود کردم نسبت به مردم که شاگردتون هستن همین کارو بکنید. ثم قال عیسی علیه السلام به تواضع تو امر الحکم لا به تکبر، حکمت و دانش امارت و آبادانی پیدا میکنه با تواضع نه با تکبر. تواضع کنی حکمت و علم جا میفته، آباد میشه ساختمان، برج آسمان خراش حکمت و دانش امارت پیدا میکنه. یه مثال دیگه زد، خیلی من لذت بردم. عیسی برای حواریون میگه و کذالک فی السهل ینبت الزرع لا فی الجبل، سهل یعنی دشت هموار، جبل یعنی کوه. فرمود زراعت و دانه و تخم گیاهان و درختان در زمین سهل نمو و رشد پیدا میکنه، نه رو سنگای کوه ها. فسهل ینبت الزرع لا فی الجبل، یعنی تو اگر میخوای در تو شجره های پر ثمر نصیحت و موعظه و دین و تقوا رشد کنه باید سهل باشی، سهل که میگن سهل بگیر، سهل یعنی رام باش، یعنی صاف باش، یعنی زمین شورزار نباش، یعنی صخره نباش، یعنی کوه نباش، دشت باش که در دل تو و در وجود تو دانه های توحید و اخلاق نمو و رشد پیدا کنن. پس عالم باید سهل باشه نه جبل. بعد امام ابوالحسن علیه السلام که ظاهرا حضرت موسی بن جعفر علیه السلامه فرمود که یه کسانی در دنیا دنبال علم رفتن که نه قصدشون خدا بود نه رسیدن به خدا، اینقدر با قصد غیر خدا دنبال علم و دانش رفتن تا خدا علم و دانش ازشون گرفت. اگر کسی دنبال علم و دانش بره برای خدا، خدا علم و دانش را ازشون نمیگیره. پس ما باید یک کاری بکنیم که نسبت به شاگردان حالت تواضع، کوچکی، خفض جناح، لین جانب کاری کنیم که به اصطلاح محضرمون محضری باشه که طرف بتونه تعلیم ببینه. همه شما که اینجا نشستید، هر کس هست بدون استثناء، اینو اصلا مبالغه نمی کنم، همه شما که اینجا نشستید اگر به این عرایضی که فقط امشب عرض کردم عمل کنید، خدا میدونه، معتقدم و تجربه برام شده، بسیار میتونید معلمی کنید، بسیار کسان رو نجات بدید. یک کمی از این قیافه ترش، ترشی انبه، قیافه عبوس در بیاییم، یک کمی از خودمحوری در بیاییم، یک کمی تواضع نشون بدیم، یک کمی بفهم هیچی نیستیم، بعد وقتی که اون چهار کلامی که بلدیم به دیگران بخوام القا کنیم، دیگران با حسن قبول از ما میپذیرند. وقت خوبیست برای خونه تکونی شخصیتی ماه مبارک رمضان. عید همه مردم خونه تکونی میکنن، ما قبل از عید فطر خونه تکونی کنیم. خونه تکونی یعنی شخصیتمون رو یه بار ببریم تو ماشین رخشویی توبه، تست، انابه، تغییر، یک کمی به خودمون برسیم، یک کمی به خودمون بیاییم، یک کمی فکر کنیم، واقعا فکر، یک خود خودمون رو بسنجیم، یک کمی به حسابای شخصیمون برسیم. این که دفتر کل و دفتر روزنامه و دفتر دوبلو، حالا هم که کامپیوتری شده همش میام حسابرسی میکنیم، انبارگردانی میکنیم، اینا همش مال دیگرانه. حسابرسی برای خودمون یعنی همین، کجایی، چیکار میکنی، چیکار کردی، تو آینه قیافت رو نگاه کن، چند سالت شده، مرگ برای پیرانیست، تو هم داری به سرعت میری، چمدون تو بستی، آماده شدی، مرگ که حتمیست، آخرت نیست، پس احتیاط کن، اقلا آخرت هست، چی آماده کردی، اخلاقتو تغییر بده، خدا سفرهشو پهن کرده، هنوز 22 روز دیگه ما رمضون هست، هنوز جا داره تغییر پیدا، فرصت همش از دست نرفته، 22 روز داریم، هنوز زنده ای. الان شب اول قبر منه؟ نه، اگه شب اول قبر من بود چه میکردم؟ آرزو میکردم که از این قبر خارج بشم، یه روز دیگه وقت داشته باشم توبه کنم. یه روز که هیچی، وقت داری، حالا وقت داری، توبه کن. چمدونی، توشه ایزادی، چیزی برداشتی، خونه تکونی کنیم تو این ماه مبارک رمضان. یک کمی. یه جمله هست در قنوت نماز وتر که مستحب با آدم 7 مرتبه بگه. کی بگه؟ موقعی که 40 مؤمن رو دعا کرده، 70 بار استغفار کرده، 300 بارم گفته العف. تازه اون موقع میگه هازا مقام العائذ بکم من النار. تازه اونا رو که گفته میگه این مقام کسی است که از آتش جهنم به تو پناه میبره. کی؟ بعد از اینکه 300 مرتبه گفته العف. یه خورده خونه واقعا همین امشب، همین الان، همین لحظه، نذاریم برای فردا، حیفه، هنوز وقت هست. ما رمضان اگر 1 هفته بود چه میکردیم؟ الان تموم شده بود. اگر ما الان آخر ما رمضان بود چه میکردیم؟ یه روایتی هست، حضرت میفرماد که اگر کسی در ماه رمضان بخشیده نشد، دیگه امیدی به بخششش نیست. یعنی ماه رمضان خیلی زمینه است، خیلی آمادگیه. یه کاری کنیم تو ما رمضان بخشیده بشیم، یه کاری کنیم تو ما رمضان یه خورده خونه تکونی بدیم، زنمون و مردمون، دخترمون و پسرمون. خیلی فرصت خوبیه، هم سحرش، هم افطارش، هم روزش، هم شبش، همه لحظاتش، لحظات فوق‌العاده است. بهترین وقت برای جارو کشیدن در صفحه دل و ذهن، توبه کردن، خودسازی، توکل، انابه، توبه و همچنین اگه این کار بکنیم اثر کار ما انشاءالله بیشتر خواهد بود. یه پادگانی را میشناسیم که هر کس وارد اون پادگان شد و توبه کرد، امید قبولی تا چیزی نزدیک 100%. اون پادگان آستانه صحن سرای حسین ابن علی، میوه دل رسول خدا و فاطمه زهرا سلام الله علیه. به قصد زیارت این جملات رو بر زبان برانی. امام زنده است و دور و نزدیک نداره، از همینجا که سلام میکنی یک نفرم باشه که دلش بشکند برای همه ما سعادته. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین. و علی اولاد الحسین و علی خدا میدونه طبق روایات و احادیثی که هست اونی که در آخرت به درد ما میخوره محبت اهل بیت و امام حسین علیه السلام. امیدوارم این گریه ها و این توسلات ذخیره شب اول قبر، روز محشر و در میزان و حساب خدا باشه. شیخ مفید می نویسه امام سجاد علیه السلام فرمود: انی لجالسون فی تلک العشیت التي قتل ابی فی سبیحتها، شب عاشورا نشسته بودم و اندی عمتی زینب، عمم زینبم تو خیمه پیش من نشسته بود، از من پذیرایی میکرد. پدرم ابی عبدالله به خیمه خود رفت و خلوت کرد، پیشش یکی از آزاد شده های ابی ذر غفاری بود. پدرم مشغول معالجه و درست کردن شمشیرش و تیز کردن و آماده کردنش بود. زیر زبون این شعر رو میخوند: یا دهر افن لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی، ای زمان وای بر تو نسبت به دوستان، چقدر صبح و شب کردی، من صاحب و طالب قتیلی، والقهر لا یقنع بالدلیلی و انما الامر الى الجلیلی و کل حی سالک سبیلی. میگه سه بار حضرت اینو تکرار کرد: حتی فهمتها و عرفت ما اراد، فهمیدم امشب آخرین شب عمر ابی عبدالله و فردا روز خداحافظی است. امام سجاد میگه: فخنقتنی الابره، بغض گلومو گرفت، عشق چشممو گرفت، اما خودمو نگه داشتم که امم زینب ناراحت نشه، فهمیدم بلا نازل شده و فردا روز آخره. و اما عمتی زینب، اما امم زینب وقتی این جملاتو شنید که زن است و شأن خانمها این است که دلشون رقیقه، نتونست خودشو نگه داره، پرید لباسشو پاره کرد، فریاد زد: برادر ای سمالت الباقین، ای آخرین یادگار پدرم و جدم و مادرم، چه سخنایی است که میگی؟ حضرت فرمود: زینب جان، اگر کبوتر قطارا به خودش واگذارن به خواب میره، یعنی من دیگه چاره ای از مرگ ندارم. همینی که گفت ثم لتمت وجهها، دستاشو به صورتش اشاره کرد و هبت الی جیبها، گریبان چاک کرد و خرت مغشیتن علیه
ها از صحبت مرگ فردا زینب قش کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بسمک العظیم الاعظم بفاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها یا الله. اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر ذنوبنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. اللهم صل على محمد و آل محمد.
رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.